بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب خیلی ها این سوال رو در طول تاریخ مطرح میکنن. اخیراً این سوال یه مقدار کمرنگ شده ولی از بین نرفته و مهمتر از خود سوال جوابی است که شفاف نشده. باید ما این جواب رو شفافش بکنیم. اون سوال این است که اگر اسلام یه دین بر حقی نجات بخشه، چرا مسلمان‌ها رو تا حالا نجات نداده؟ قدیمترها این سوال رو اینجوری مطرح می‌کردن که چرا جوامع غربی پیشرفت کردن اما ما پیشرفت نکردیم، با اینکه دینمون علی القاعده باید راهنمایی‌هایی بکنه که زمینه پیشرفت برای ما بهتر حاصل بشه. الان دیگه غرب و زیاد به رخ نمی‌کشه کسی، چون بدبختی‌های غرب دیده میشه، اگرچه پیشرفتی دارن، پیشرفتشون ناقص، مبتنی بر جنایت و جنگ و غارت ملت‌ها و الی آخر. زیاد غرب به رخ مسلمان‌ها امروز دیگه کشیده نمیشه، ولی این حرف همچنان باقیه، این سوال همچنان هست که چرا اسلام موجب پیشرفت خوب جامعه اسلامی نمیشه. الان که این وضعیت پیش اومده، یه مقاومتی صورت گرفته و بالاخره ایران خودی نشون داد در جهان و اینجور مات و مبهوت موندن جهانیان. حالا ما در کشور خودمون در داخل انتقادهایی داریم، ولی خارج خیلی سر و صدا کرده، مخصوصا بعد از این بحث توافق. اگرچه مردم ما خیلی هاشون انتظار داشتن که ما خیلی محکمتر از اینها عمل بکنیم. تحت چه شرایطی هست اینو باید یه شب مفصل در موردش بحث بکنیم، ولی من در عرض یکی دو جمله تو پرانتز عرض بکنم، بنده هم مثل بقیه مردم نگرانی هایی دارم، بررسی هایی میکنم، ولی اون چیزی که برای من خیلی مهم بود این بود که آیا امام مجتبی عزیز رهبر انقلاب مسلط بر اوضاع هستن یا نه. کار کارشناسی داره روی این موضوعات مصالحه‌ای که بحث شده انجام میگیره یا نه. خب بنده با پرسجویی کردم، یقین پیدا کردم اون کسانی که به من میگفتن یه جوری اطلاع میدادن که انگار این خبرها محرمانه است. بعد دیدم تو رادیو تلویزیون گفته شده بعضی از شخصیت‌های سیاسی که 24 الی 25 بار اون متن رفته پیش رهبر عزیز، برگشته و ایشون با دقت جزئیات رو رسیدگی کردن و متن نهایی عین آن چیزی است که مورد تایید ایشون بوده شده بعد از 25 بار. لذا جای نگرانی نیست، بررسی های کارشناسی صورت گرفته. اما ای کاش ما قدرتمند بودیم و کاری به سر آمریکا می آوردیم تو منطقه که کار رو تمام می کردیم، ولی به هر حال هنوز تجهیزات لازم رو انگار نداریم. و مسئله اصلی هم من عرض بکنم خدمت شما، مسئله اصلی اصلا این نیست که سیاست بیاد جلوی درگیری نظامی رو بگیره. سیاست امروز در کشور ما چنین قدرتی اصلا نداره. کی مثلا که بیاد مقابل اراده نظامی های ما بایسته؟ ما البته قدرت نظامیمون فوق تصور دشمن بود، اما قدرت نظامی ما مسلماً اینگونه نیست که بتونه وضعیت دشمن رو به جایی برسونه که ریشه کن بشه. ما تونستیم کاری بکنیم، آمریکایی‌ها سلاح کم بیارن. این خیلی فوق‌العاده است. اگه کسی قبل از این نبرد میگفت آمریکا با ایران بجنگه، ایران کاری میکنه اونا مهمات کم بیارن، میرفتن ازش تست الکل میگرفتن که این دیوانه از خل چی داره میگه. ولی واقعا این اتفاق افتاد، چون ما با سلاح‌های سبک بلایی به سر اونها آوردیم، با سلاح‌های سنگین اینا مجبور شدن که طبیعتاً اون همه پهباد رو بخوان رهگیری بکنند کم میارن و این علنی شد. ما با نیروی نظامی خودمون بیشتر از این هم البته میتونیم ضربه بزنیم و نیروهای نظامی ما آماده هستن. من حالا بذارید اینجا که حالا پرانتز باز شده مقدار شفافتر صحبت بکنم. ما دو تا تحول رو بعد از جنگ 12 روزه در سپاه شاهد بودیم. اینا دیگه گفته بشه شاید خیلی هم به جا باشه. یکی فرماندهی محترم سپاه، فرمانده شهید که حق او شهادت بود، ایشون تحولی در سپاه ایجاد کرد، شهید پاکپور، توی این فاصله جنگ 12 روزه تا جنگ رمضان که میگن 10 سال سپاه رو جلو انداخت. روی کرده ایشون هم چی بود دقیق تر بگم. ایشون میفرمودن سپاه طوری طراحی شده بود که بتونه ابهتش جلوی جنگ رو بگیره. این بیشتر مد نظر بوده در طراحی سپاه تا اینکه اگر جنگی شد چگونه وارد عمل بشه. خب ایشون روی کرده سپاه رو تغییر داد، واقعا تبدیلش کرد به یک وضعیت نظامی فعال و ما دیدیم که در جنگ 12 روزه صدماتی خوردیم که در این جنگ رمضان کمتر اون صدمات رو خوردیم. واقعا ایشون تحول ایجاد کرد، آفرین به شهید پاکپور، و این نتیجه تجربه اون جنگ 12 روزه بود. الان هم شما بدونید این تحول ادامه داره، ولی ما اینجور نیستش که سازشکاری بتونه تو کشور ما نفوذ کنه. من تقریبا جریان سازشکار رو از نظر سیاسی جریان مرده‌ای میدونم. شما یادتون باشه شهید سردار باقری فرمانده ستاد کل قوا، ایشون چه تحلیلی ارائه دادن در مورد قطعنامه 598 در زمان دفاع مقدس. تحلیل ایشون این بود از 1 ماه قبل از تحمیل قطعنامه 598 به نام جام زهر که امام فرمود جام زهر بود، شروع کردن جبهه ها رو ضعیف کردن، کار رو به جایی رسوندن که امام تصمیم عاقلانش این بود که قطعنامه رو بپذیره. ایشون با آمار و ارقام این رو در رسانه فرمودن و اینا نکته های قابل تأملیه. ولی الان ما یه همچین قدرت سیاسی تو کشور نداریم چنین تحمیل هایی بتونه انجام بده. نمونش فاصله بین جنگ 12 روزه و جنگ رمضان هست. سپاه قدرت پیدا کرد در حالی که در دفاع مقدس در سالهای آخر سپاه رو عوامل سیاسی تضعیف کردن. خیلی قصه فرق میکنه. در دوران دفاع حرم سیاسیون سپاه قدس رو تضعیف میکردن، نیروی هوافضا رو تضعیف میکردن، رسماً بودجه نمیدادن. اما چنین وضعیتی الان ما نداریم و اون وضعیت نیست. حالا چه وضعیتی هست من نمیخوام الان به جزئیاتش بپردازم. خب پس نیروهای نظامی ما اینجور نیستش که تحت فشار قرار بگیرن بتونن ریشه کن کنن صهیونیست ها رو و امریکایی ها رو و نکنن. نه، البته میتونن قوی تر از قبل عمل بکنن و در موقع لازم عمل خواهن کرد. و شما بدونید ما اولین بار در تاریخ اسرائیل رو ترسوندیم. تا قبل از این وضعیت نبود. حالا باید انشاءالله نفهمی ها و سبوعیت و حماقت و وحشیگری اونها، این دوتا ترکیبیست، اگر ازشون سر زد بریم به سوی ریشه‌کن کردنشون. منتها به هیچ وجه اینجور نبوده که سپاه میتونسته ریشه‌کن بکنه بعد ما مثلا بگیم سیاسیون نگذاشتن. این فضای تندیه که بعضی ها تصور میکنن. دوباره عرض میکنم نمیخوام از ناتوانی سپاه صحبت کنم. سپاه همین قدرتی که برای کشور آفرید در دفاع بیشترش رو میتونه بیافرینه. اما این که شما بگید تمام ناوه های آمریکا رو تو منطقه بتونه نابود کنه اینجور نیست. اونا البته فاصله گرفتن، میترسن، ولی هنوز میتونن صدماتی بزنن و مقابله بالاخره شاخشونه کشیدن ادامه داره. این یک نکته. تحول دیگری که در سپاه پیش آمد بین جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به واسطه سردار موسوی عزیز که خدا حفظشون بکنه این بود که کاری کرد هوافضای سپاه در این جنگ صدماتش کمتر بود به نسبت جنگ 12 روزه و اونا دیدن دیگه نمیتونن از پس موشکی ایران بر بیان. هرچه بودجه برای هوافضای سپاه داده شد ایشون فرمود من هیچ کدوم رو روی زمین خرج نمی کنم و جایی خرج کردن که خب ما نتیجه شد در جنگ رمضان دیدیم. خب این دوتا تحول، دوتا تحول بزرگ بود در نیروهای نظامی ما. البته بخش‌های مختلف ارتش و نیروهایی که در وزارت دفاع تولید مهمات می کنن اینا هم خیلی اتفاقها توش افتاد و مملکت ما مملکت سرزنده ایست که به سوی یک نبرد نهایی داره حرکت میکنه. قطعا مثل دوران دفاع مقدس نیست. این خیلی مهمه ها، بدونیم. یه وقت مثل دوران دفاع مقدس احساس غربت نکنیم. این بی‌انصافیه. دوران دفاع مقدس همه فرمانده های ما رو بردن طرف باختران همایش گرفتن. جنوب تا اهواز صدام پیش اومد، فاو رو هم گرفت. الان فرمانده ها میگن قبول داریم اونجا جلسه‌مون زیادی طول کشید. اصلا کی برد اونجا؟ حالا دیگه کارهای انجام شد که گذشت، ولی الان ما چنین نفوذ و قدرتی برای سیاسیون اصلا نمیبینیم که بخوان اعمال بکنن. البته سیاسیون ما معصوم نیستن، ما هم همیشه انتقادامون ازشون کردیم. یکیش ادبیات دیپلماسی ما اصلاً شایسته ایران با عظمت نیست، ادبیات جهانی ندارن، در ادبیاتشون انتقام از خون امام شهید نیست متاسفانه و خیلی نکات دیگه. ممکنه در جزئیاتی خطاهایی بکنن، تذکرات جدی دریافت میکنن و ولی اوضاع کنترل شده است. مطالبات مردم هم مطالبات به حقیه، مردم حق دارن نگرانی هاشون رو ابراز بکنن، چون به خوبی مسئولین نگرانی ها رو برطرف نمی کنن. خب مردم حق دارن نگرانی، ولی تخریب نه. ما الان در چنین شرایطی به سر می بریم. خب این شرایط ما، حالا برگردیم به بحث، این شرایط ما دیگه نمی تونه این سوال رو میدون بده که بگه اسلام چی کار کرده. اسلام همین کار رو کرده، نگاه کن. یه الان ما در میدان عمل میتونیم بعضی چیزها رو پاسخ بدیم. تمام جهان متوجه اسلام ایران شدن، تمام جهان دارن تعقیب میکنن، تمام جهان اسلام متوجه تشیع شدن. چقدر کلیپ ساخته شده، جوانها برمیگردن به علماشون میگن چرا شیعیان رو تکفیر میکردید، این حرفایی که میزدید چی بود، رهبرشون شهید شد، علمدارشون سید حسن نصرالله به شهادت رسید و مقاومت کرد به حدی که آمریکایی که هیچ کس فکر نمی کرد زمین زد. الان دیگه کس نمیتونه بگه اسلام چیکار کرده برای این مردم، نمیتونه بگه. ولی خب انصافا ما انتظارمون از اسلام بیشتر از این هاست. اگر اسلام میتونسته این قدرت رو ایجاد کنه چرا 1400 سال تأخیر؟ یک، این یه سوال هنوز به جاست. دوم، اسلام همینقدر زورش میرسه که اینقدر ما رو الان آورد در مسئله دفاع جلو و برتر قرار داد نسبت به آمریکا؟ دورتون بگردم، من یه حرفی رو اینجا مطرح کنم، متاسفانه رسانه های ما در بیان این حرفا ضعیفن. نمیدونم چرا. نه اینکه الان صدا و سیما باشه ها، کلن فرهنگش نیست، فکرش نیست. حالا من این مسئلهی که میخوام عرض کنم سندم برای شما میارم که این حرف اولویتش رو امام امت در وصیت نامه خودشون چجوری بیان کردن. اسلام فقط بناس کاری بکنه ما مقابل استکبار جهانی از خودمون دفاع کنیم، زورش همینقدر میرسه؟ باریکلا داره ها، تقدیر بین المللی الان متوجهه ها، ولی اسلام زورش این نیست، این حد اقل زور اسلامه، حد متوسط زور اسلام اینه که قبل از ظهور همه بگن باید به شیوه ایران جهان اداره بشه، کشورهای اروپایی بگن صنعت و تجارت و کشاورزی باید به شیوه ایران اداره بشه و همه منتظر امام ما بشن. شما از کی دستور گرفتید؟ اسلام به ما قدرت اداره جهان میده، داری از خودت دفاع میکنی؟ فقط همین؟ ما که نیومدیم اینجا فقط خودمون تقدیر کنیم، ما میخوایم مقدرات عالم رو رقم بزنیم، ما امام زمانی هستیم. بالاخره از امام زمان کی حرف میزنه؟ از آینده کی حرف میزنه؟ حالا من البته بحث میدان ولی اصلم در مورد چشمنداز جامعه مهدوی اون بحث رو نیارم اینجا قاطی بکنم، ولی یه جوری میشه آدم قاطی میکنه دیگه. امام امت فرمود مسئولین اگر خدمت کنن به مردم که باید خدمت کنن، ولی به فکر مقدمه سازی برای ظهور نباشن به مردم خیانت کردن، خائنن، یه تعبیر اینجوری داره. ما الان اسلامی که اینجا میخواییم مباحثه بکنیم اسلامیه که فقط دفاع کنه. بارها من عرض کردم ما الان در وضعیتی هستیم شعار کم آوردیم، هنوز میگیم هیهات من الذله، یعنی اینکه مال عاشوراست دورت بگردم که ما ذلت نمیپذیریم. خب بعدش چی؟ باید یه شعار درست کنی بگی من ذلت رو از مردم جهان برمیدارم. نداریم این شعار رو، این شعار مهدویه، این معنای لالسارات الحسینه. حالا شما بیا اثبات کن برای من این اسلام میتونه جهان رو اداره کنه یا نه. ببین از کدوم سوال به کدوم سوال رسیدیم. یه زمانی سوال میکردن این اسلام میتونه تو رو نجات بده یا نه، دیدی که نجات داد. البته ما به این حد قائل نیستیم، قانع نیستیم. حالا این سوال رو جواب بده، این که میگفت اسلام میتونه تو رو نجات بده یا نه، دیدی که نجات داد، دیدی که ما رو از بردگی نجات داد، دیدی که به ما چه قدرتی داد. حالا این سوال رو جواب بدیم، این اسلام میتونه جهان رو اداره کنه؟ و روکو بیرو در وایسی بگم، یا شما باید جهان رو اداره کنید یا صهیونیستا. تکلیف خودتون این وسط مشخص کنید. روی سازشکاری و مردگی و زیرا بیرفتن و زیر سیبیلی رد کردن و این بازی ها، اینا رو بذارید کنار. صحرای کربلا امام حسین دیدی؟ صدا زد هل من ناصر نینصرونی، یا میای منو یاری میکنی کشته میشی یا میری جهنم. خیلی واضحه صحنه ظهور هم همین میشه، غربال میشن همه، یا میای توی جبهه اسلام و جهان رو اداره میکنی یا میری جهنم. این غربال آخر سر پدید میاد و داریم میریم به سمت این غربال برای تک تک آدمای دنیا. اسلام میتونه جهان رو اداره کنه؟ اگه تو جوونت بفهمه اسلام میتونه جهان رو اداره کنه، 90% بیدینای ما دیندار میشن. نه ببخشید عذرخواهی میکنم، 90% ضد دینهای ما دیندار میشن. مگه نشدن؟ این آیه قرآنه، اذا جاء نصر الله والفتح فرأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا. تو بگو میتونی پیروز بشی، تو بگو میتونی فتح کنی، همین که باور کنن مردم فتح میکنی منتظر فتحت نمیشن. با خون امام دیدید چه اتفاقی افتاد، با اقتدار رزمنده ها دیدید چه اتفاقی افتاد، چه تحولی در خیلی از ضد انقلاب ها پدید اومد. اصلا تا دیروز پرچم برای اون آدمک مزخرف نمیدونم چی میچرخوند، منقلب شد اومد اینور، گفت شما سگه کی هستید؟ ازا جا تصور نصر الله و الفتح هم فرعی در ناسیت خلونه فی دین الله افواجا. سوال امروز دیگه اون سوال قدیمیه نیست. سوال قدیمی چی بود؟ اسلام میتواند شما را خوشبخت کند وقتی که غرب بدون اسلام به این پیشرفت رسیده است. اولا اون پیشرفتشون گندشون در اومده، بعد معلوم شد که در پیش قراولترین بخش پیشرفتشون که مسائل نظامیشون بود، همیشه پیشرفتشون هم متمرکز من مسائل نظامی بوده، در اینجا نقطه ضعفایی دادن که ما میتونیم بزنیم. بس این فایدهش چی بود اینا؟ هی سیستم های نمیدونم پرخرج زدیم که تکنولوژی رو ما به سخریه گرفتیم. بله هنوز این چکاچک شمشیرها ادامه داره، تموم نشده ماجرا، ولی ما بابی رو باز کردیم. این سوال دیگه مطرح نیست. اسلام میتونه از خودش دفاع کنه، جامعه رو پیشرفت بده؟ یه حدیش معلوم شده، یه حدیش همچین نه. هنوز من دلم میسوزه برای غیر مذهبی های جامعه خودمون. اینم بگم ها، به من نامه نوشتن خانوما که یه خانومی غیر محجبه اومده تو خانوما شرکت بکنه، یه خانوم محجبی بیرونش کرده تو همین جلسه. نکنید این کارو. ما اومدیم تو خیابون همه صدای ما رو بشنون دیگه. چی پس چی شد؟ این که نشد که. ما دانشگاه امام صادق جلسه داشتیم، بچهای خادم میگفتن، میگفتن یه خانومی اومد دم در، محجبه نبود، میگفت چه خبره این همه جمعیت میاد دانشگاه امام صادق این شبا؟ گفتیم خانم محرمه. گفت خب محرمه برای چی اینا میان اینجا؟ یا آقا اینا میان هیئت. یه برای چی میان هیئت؟ مفصل سوال جواب ایشون. اصلا ندیده، نمیدونه، اشتباه ماست، خبر نداره. ما باید میومدیم تو خیابون از اول. بعد گفته شام میدن، نه به خاطر شام میان. آقا لا اله الا الله، دیگه بحث به ساندیز و اینا داره کشیده میشه. ول کن تو رو خدا، چی بگیم آخه؟ حتما باید خون امام شهید ریخته میشد که این هیجان مثبت حماسی و انقلابی بیاد خودی نشون بده. اون باید اینجا تجربه کنه. مردم اول باید با امام حسین آشنا بشن، بعدن با حجاب بفهمیم اینو. مردم اول باید با حماسه آشنا بشن، بعدن با حجاب. شعور اینو داشته باشیم. خود ما رو امام حسین به راه آورده، مدعی شدیم. دور امام حسین ما نمازخونا نباید محاصره کنیم. ما چیکاره ایم صاحب امام حسین بشیم؟ نمازخونا برید کنار، بذارید سید و شهدا رو بی نمازا ببینن. امام حسین با اربعین همین کارو کرد. نصف جمعیت اربعین غیر هیئتی هن. امام حسین خودش حصار هیئتی ها در آورد بیرون. هرچی منتظر شد دید هیئتی ها کار نمی کنن، خودش یه هیئت زد فداش بشم. من تو اربعین دارم از روز اول میبینم. یا آج آقا من فقط تو اربعین میام پا منبر، اصلا اهل هیئت نیستم، ولی اربعین نمیتونم ول کنم. این بساطیه که سید الشهدا درست کرد. بعضیا واقعا نفهمن. میگه آه خیلی ها طرفدار امام حسینن، باید بریم نمیدونم چی، بریم به امور دیگری مثل علم و معرفت بپردازیم. بذارید من یه قصه صریح بگم. یه بار خدمت علامه مصباح یزدی یه گزارشی دادم، ایشون فرمودن این حرفو بیاد در جمع اساتید مؤسسه امام خمینی بگو. حالا اون حرف چی بود الان مفصل نیم ساعت فقط گزارشش طول میکشه. گفتم آقا هرچی شما بفرمایید. توی جمعی که اساتید ایشون بودن این مطلب رو گفتم. اولین سوال از جانب یکی از اساتید مطرح شد. حالا چی بود مطلب که ایشون این سوالو کرد، من کاری ندارم. سوالی که ایشون کرد، گفت یعنی چی اینقدر بر طبل احساسات حسینی میکوبی؟ تا صبح سینه میزنه، صبح نمازشون نمیخونه، میخوابه. ما به اینجا میخواستیم برسیم. من به ایشون عرض کردم، فاضل ارجمند، ما هم سن و سال بودیم، ایشون قطعا از من باسوادتر، ولی اونجا جلسه علمیه، پرسش و پاسخ بود. من به این سوال اینجوری جواب دادم در محضر علامه مصباح یزدی. ایشون فرموده بود من بیام اصلا اینو بگم که بشنون دوستان و بحث بشه. فقط این یه تیکه سوالش رو من به ایشون عرض کردم. اونی که سینه میزنه تا صبح نماز نمیخونه، تنها اشکالش اینه که کم امام حسین رو دوست داره. اگه ما عرضه داشتیم یه کاری میکردیم بیشتر امام حسین رو دوست داشته باشه، نمازم میخونه. اشکالش این نیست که امام حسین رو دوست داره ولی نماز نمیخونه، امام حسین رو دوست داره ولی معرفت نداره. ما هنر نداریم، ما عرضه نداریم این محبت رو افزایش بدیم، افزایش پیدا بکنه، نماز شب هم میخونه، هنو باید بری هیئت. چون یه ذره ربط داشت به این جلسه، من خواستم مستند بکنم به اون علامه شهیر و بزرگوار، چقدر متواضع بود از نظر علمی، این شخصیت بزرگ. چیز دیگه قاطی نکن دیگه، بذار امام حسین رو بیاد. الله من یه داستانی رو میدان ونک نقل کردم، بعضی از بیمارها اومدن صحبت بنده رو کلیپ کردن. والا صهیونیستا این کارو نمیکنن، که اینایی که به عنوان طرفداری از حجاب این کارو کردن، یعنی خود صهیونیستا این کارو با سخن من نمیکنن، که بعضیا به نام حزب اللهی با سخن من این کارو کردن. بحث یک امام جمعه محترمی بود که مثلا در مورد بی حجابو گفته بود دشمن خدا با این حرفا، حالا عبارتی شبیه به این. من اصلا به اون امام جمعه محترمم کاری نداشتم، عرض کردم که من یه خاطره ای از مقام معظم رهبری امام شهیدمون دارم که با آقای مطیعی با هم بودیم این حرفو شنیدیم. آقای مطیعی بیا اینو با هم بگیم. گفت باشه. من اتفاقا یادداشت کردم، گفتم شما یادداشت بگو من از حفظ. خاطره ای که از امام شهیدمون داشتیم این بود، ایشون سر سفره غذای نهار اربعین بودیم، روزه اربعین بود، همینجوری ابتدا به ساکن، گفتم آقای مطیعی درسته؟ آقای مطیعی از رو خوندن گفتن آره، این ابتدا به ساکن. یه دفعه آقا شروع کردن این خاطره رو برای ما تعریف کردن، فرمودن که یه شب شام غریبانی من تهران منبر داشتم، اومدم از سر کوچه اون هیئتی که زمان طاغوت رد بشم، سر کوچه یه عده بیهجاب اونجا بودن، طرز بیهجابیشون رو، کلمات مقام معظم رهبری رو آقای مطیعی صریح از رو نوشتش خون، که من الان نمیتونم اینجا بگم شدت بیهجابی رو. حالا ایشون با همون کلمات آقا یادداشت کرده بود، خب توی جلسه خصوصی بود، ایشون گفت الان فیلمش رو برید نگاه کنید هست. بعد سر کوچه داشتن چیکار میکردن؟ شمع بازی میکردن. حالا من میگم شمع نظم میکردن برای امام حسین. شب شام غریبان دیدید یه حسی داره میان مثلا. بعد آقا فرمودن که توی مسجد با اینها برخورد تندی شد، علیهشون صحبت شد. حالا چجوری بود داستان اینا رو اینجاشو من و آقای مطیعی سانسور کردیم. بعد آقا فرمودن و اون برخورد تون با اون بیهجاب ها اشتباه بود، دستشون اینجوری هم و اون اشتباه بود، نباید اینجور برخورد میشد. درسته؟ حالا من کاری ندارم، این عرض بنده هیچ ربطی به قانون حجاب نداشت، این عرض بنده رو برشن تقطیع کردن، سر و تهش رو زدن، فلانی گفته که مثلا اینجوری حجاب رو یکمی شلش کرده، بعد رفتن صحبت آقا در مورد قانون حجاب رو برشن گوشن جلوی این صحبت. آقا اون قانون حجاب به جای خودش محفوظ، بحث تحلیل آدم بی حجابه که این چقدر بیدینه، باش بد برخورد کنیم یا خوب برخورد کنیم، دشمن خدا بگیم. بحث این بود، حالا کاری ندارم به اون معنا. اینم با دوباره دو تا پرانتز امشب باز شد، یکی این که ما در موضع اقتداریم رفتیم یه تحلیلی از شرایط موجود کردیم، یکی دیگه این که اسلام میتونه نجات بخش باشه یا نه. سید الشهدا که میبینید تا اینجا ما رو نجات داده، یه پرانتز دوباره باز شد. چی شد؟ آقا سید الشهدا خواست دست کسی رو بگیره، ما جلوشو نگیریم، و الان خیلی ها دوست دارن ببینن این سید الشهدا چه میکنه، اینجور آدم ها رو تربیت کرده، و بسیاری از همسایه های شما نمیفهمن چه لذتی، نمیدونن، خبر ندارن، تجربه نکردن چه لذتی در مجلس امام حسین هست. ببخشید، بذارید من یه تیکهی به خودمون بنزم، فقط قیافه های عبوسن قمتریرای ما رو موقع بیرون اومدن از هیئت میبینه، خب اوه اینا کی هستن؟ آقا نه تو بیا، اینا خیلی هم مهربونن اتفاقا، چه جشن و پایکوبی اینجا هست، اسمش عزاداریه، همش نشاطه، بیا ببین چه خبره. بعضی هم که اینقدر بیمار، در حد رئیس جمهور ما تو این کشور داشتیم، عزاداری رو ماتم میدونه، میگه همش که عزاداری نمیشه پس شادی کجاست؟ بیا نفهمیدی تو این عزاداری ها چقدر شادی هست؟ تا حالا خودت مثل که لخ نشدی بینی بچه ها سینه بزنی؟ یک کمی الان درها باز شده، درهای رحمت خدا، بذارید بیان بفهمن چه خبره. برگردیم به سوال خودمون، سوال این بود این اسلام شما رو نجات داده تا حالا که به اینجا ما رو رسونده. آیا سوال بالاتر اینه، آیا اسلام همینقدر میتونه نجات بده؟ نه مسلمه، اسلام جهان رو اداره میکنه. یعنی شما میخواید این پیشرفت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها رو در نظر نگیرید و برید پیشرفت بهتری به اونا بدید؟ عزیز دلم، تو که دیگه دو تا روایت شنیدی حتما، پیشرفت علم در جامعه مهدوی میشه 25 واحد، در حالی که تا قبل از ظهور به 2 واحد بیشتر نرسیده. اصلا قابل مقایسه نیست. فرق موبایل با تلفن دوزاری که سر کوچه میگذاشتن چیه؟ والا به خدا 2 واحد 25 واحد نیست، یه چیزی خیلی کمتر از اینه. حالا ببین ما تا دم ظهور هر چقدر پیشرفت بکنیم، بعد علم و تکنولوژی میشه 25 واحد، چی میشیم؟ حتما برای تفریح میریم کرات آسمونها، یه سر میزنیم میایم. کجا رفته بودی؟ امسال رفتم مریخ. شاید، من چه میدونم. تو قرآن هم داره میفرماید کرات آسمانی رو تحت تسخیر شما قرار دادیم. نه ما که الان فقط نگاه میکنیم. خب بله، الان سواد نداری، الان عرضه نداری، میرسه به اینجا. چشمنداز دین ما این نیستش که ما را اینقدر نجات بده. چشمنداز دین ما اینه که جهان رو اداره کنه. یه روزی همه کشورهای جهان چشمشون رو باز میکنن، امام زمان یه ایرانی فرستاده برای اداره اون کشور، میپذیرن. من به شهید بهشتی معتقد بودم، علاقه من بودم، باش رفاقت داشتم، حالا بچه بودیم، ایشون بزرگ بود، دیده بودمشون از نزدیک، شهادتشون آتیش تو دل من زد، کلماتشون بعدن خوندم ارادتم خیلی بیشتر شد، ولی همه ارادتم رو گذاشتم کنار یه جمله که از ایشون شنیدم. یه دفعه این جمله ارادت من رو 10 برابر کرد، یه جمله شهید بهشتی گفت بهترین کار برای مقدم سازی ظهور اینه که یه جامعه نمونه درست کنی به جهان نشون بدی، بگی ما منتظر این آقاییم، بیاد اینجوری میشه. خیلی حرف عمیقیه، خیلی حرف سنگینیه. من امشب فقط پاسخ یک کلمه ای این سوال رو بدم، شرحش بمونه برای شبهای بعد. سروران من، دوستان من، کدوم اسلام ما رو نجات میده؟ نه اسلام فردی که 24 ساعت الان داره تو کشور ما تعلیم و تبلیغ میشه اکثرا، نه اسلام فردی. اسلام فردی تو رو برعکس به انحطاط میبره. کدوم اسلام؟ رفتی نماز خوندی نجاتت میده؟ این نماز نه عزیزم، تو درست میگی. رفتی برای خودت حجاب گرفتی، برای خودت آدم خوبی شدی، برای خودت عرق و شراب نمیخوری، برای خودت اخلاقت خوب شده، این الان تو رو پیشرفت، این نه، این اسلام فردی نه، همه خوبی هم توش باشه. نمیدونم چند دقیقه وقت دارم، یه چند دقیقه وقت دارم، بذارید دو تا متن علامه طباطبایی برای شما بخونم، یه کمی حالا دو سه تا که یه دونش رو میخونم، سه تا متن آورده بودم از علامه طباطبایی، یه دونش رو برای شما بخونم، دو تا متن وحشت انگیزناک دیگه از علامه طباطبایی دارم، در جا نگاه شما رو به دین عوض میکنه، قول میدم انشاءالله. فردا شب بگو انشاءالله. کنجکاو هستی بگی انشاءالله. آره، میفرماید دین همچنان که مکرر گفته ایم، این نگاه علامه طباطبایی است، ایشون شاگردانشون در صدر انقلابی قرار میگیرن، مثل شهید مطهری، مثل آقای جوادی آملی، مثل علامه مصباح، مثل خیلی از خوبانی که اینا واقعا اگه پای انقلاب نبودن، حالا ممکنه بینشون اختلاف نظرهایی هم باشه، اصلا مهم نیست، مهم اینه که اینا جبهه رو ساختن برای امام و الا امام تنها میموند. شاگردان علامه طباطبایی پای کار انقلاب بودن، اینه که میدونید حتما. میفرماید دین همچنان که مکرر گفته ایم، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، به معنای دین چیه؟ به معنای سنتی اجتماعی است که انسان در زندگی اجتماعیش بر طبق آن سیر می کند و سنت‌های اجتماعی متعلق به عمل است و زیربنای آن اعتقاد به حقیقت هستی و الی آخر. می فرماید سنت اجتماعی اساساً دین. یه توضیح کوچولو بدم، میدونید بعضیا چرا بیدینی میکنن؟ خیلی سوال ساده ایه. یکی از دلایلش اینه که نمیدونن اسلام دنبال فرهنگ ساختنه. دورت بگردم، دنبال خودت نیست، خودت آزادی، میخوای بری جهنم ببخشید، اشکالی نداره، کسی رو که نمیشه به زور برد جهنم بهشت. ولی ببین اسلام یه آیین اجتماعیه، میگه من نظر دیگه ای دارم، نظرت برای درد عمت میخوره. وقتی رسیدی پای چراغ قرمز، چراغ قرمز که نظر شخصی وردار نیستش که، چراغ قرمز رو گذاشتن برای خیابون. باور میکنید اسلام بیشتر برای خیابونه، برای فرهنگه؟ یه جور دیگه بگم، قرآن بیشتر فرد میسازه یا فرهنگ؟ فرهنگ میسازه. قرآن دنبال فردسازی نیست، فردی هم ساخته شد بیخیال ساخته بشه، چه خوب. قرآن تا مسلمون گیر میاره گردنش یه مسئولیت میندازه. میدونی حالا مسئولیت نسبت به فرهنگ جامعه چیه؟ خیلی ها فکر میکنن آدم های مسلمون وظیفهشون اینه که آدم های خوبی بشن. نه اصلا این حرفا نیست. آدم های مسلمون وظیفهشون اینه که به فرهنگ جامعه خدمت کنن. الان من با نیروی انتظامی اینجا عکس انداختم، نیروی انتظامی لباسشو میبینی، مسئولیتش چیه؟ مسئولیتش تمیز کردن لباس خودشه؟ مسئولیتش چیه؟ مواظبت کردن از ماست. مأموریت او یه مأموریت اجتماعیه. رستوران یه جایی میزنن، مسئولیتش چیه؟ غذا برای زن و بچهش درست بکنه؟ میگه آقای برای زن و بچهت میخواست درست کنی، تابلو رو بردار اینجا. هی هر شب میام میگیم من یه دونه پرس درست کردم برای خودم خانومم. رستوران پس چرا زدی؟ دین یه امر اجتماعیه. الله که خود فردیت خودمون در بیاییم بیرون. این ابلیسه که میخواد هر کسی رو در فردیت خودش فرو ببره. اصلا تلقی ما از دین باید یه امر اجتماعی باشه. من همه کسانی که دین رو فردی تلقی میکنن معاف میدونم، اشکال نداره، چون شهید علامه نابغه بی نظیر در عالم اسلام، شهید سید محمد باقر صدر، خیلی دوست داشتم میگم سید محمد باقر صدر، همه برای او صلوات بفرستید. میگیم شهید سید محمد باقر صدر، میشنویم آقای خویی اعلی الله مقامه الشریف هزاران شاگرد داشت، 4 شاگرد اجازه اجتهاد داد، بسیار سختگیر بود تو نمره دادن. یکی از این 4 شاگرد سید محمد باقر صدر تو 14 سالگی. تو ببین ایشون کیه. صدام کشتش به خاطر دفاع از انقلاب اسلامی. وقتی انقلاب پیروز شد 57 هنوز 8 نشده بود، ایشون گفت ابرقدرت ها دیگر به خاک سیاه نشستن. 47 سال بعد و این آینه شفاف میدید، گفت در خشت خام اون چیزی که اونا میبینن ما در آینه نمیبینیم. هیچ یک از بزرگان انقلاب، شهید بهشتی میفرمود من پیشبینی نمیکردم تا 10 آینده انقلاب به پیروزی برسه. سردار سلیمانی، من میتونم یه رده برای شما پیشبینی های از این بزرگان بیارم که هیچ کدوم به گرد پیروزی های انقلاب نمی رسیدن، اما ایشون آخر انقلاب رو خیلی آب خوردن تحلیل کرد، در آورد، گفت اینجوری میشه. نابغه ای بود. شهید سید محمد باقر صدر گفت این رساله های عملیه غلط این طرز نوشتن. اینها القا میکنه اسلام یه امر فردیه. از طهارت نجاست شروع میشه. ایشون میگفت رساله عملیه باز مسائل اجتماعی باید شروع بشه. حالا مردم ما تلقیشون از دین فردیه. چه تقصیری دارن؟ چه تقصیری دارن؟ میگه این رساله عملیه است دیگه. ببین از اول تا آخر احکام فردی. غالباً. شما اول اجتماعی بشو، بعد سیاسی بشو، بعد جهانی بشو. اسلام یه آیینی است، آیین اجتماعیه. نوروز یک نوروز، عید باستانی نوروز یک رسم اجتماعیه. همه ماها با هم تعطیل میکنیم، همه ماها فرهنگه. قرآن بیشتر دنبال فرهنگ سازی است، نه قرآن. امام شهید ما در این زمینه. چند تا عالم برجسته اسلامی هستن، اینا حرفاشون با هم شبیهه. شهید صدر، علامه طباطبایی، آقای شاهابادی استاد عرفان حضرت امام، خود حضرت امام و مقام معظم رهبری امام شهیدمون قبل از انقلاب این حرفا رو میزد. قبل از انقلاب ایشون تو کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی این حرفو میزد. ببینید همین الان من میگم، یه روز تو تلویزیون من اینو گفتم سحر، خدا شاهد پدر منو در آوردن. نگفتم اینو آقا میگه، گفتم یکی از علما 50 سال پیش در کتابش نوشته. عمدن نگفتم، گفتم اونایی که میخوان به من فحش بدن میرن پیدا میکنن این کتاب، خود آقا فحش میدن. بذار نگم حالا. از انقلابی ها فوش دادن ها. شما فکر نکنین این حرفای ما رو مثلا همه رو انقلابی ها قبول دارن. انقلابیه ولی تصورش از دین، دین فردیه. امام ما چی فرمودن؟ بگو بفرمه. امام شهید ما 50 سال پیش، بیش از نیم قرن، فرمودن پیغمبر اکرم و امام صادق کارشون مدرسه را انداختن و تربیت افراد نبود. کار پیغمبر تربیت فرد نیست. مرید و مراد بازی را نمیندازه. امام معصوم هم این کار رو نمیکنه. حتی ایشون مثال امام صادق رو زد، با اینکه امام صادق حکومت نداشت. همون امام صادق هم همینطور. اینا دنبال ساختن جامعه بودن تا افراد در این جامعه خودشون رشد کنن. چقدر فرق داره. چه نگاه دقیقیه. برداشت ما اساساً از خودسازی غالباً غلطه. دین یک امر اجتماعی است. سوال این بود آیا این دین میتونه ما رو نجات بده؟ جدا از اون جوابی که تا حالا که نجات داده، آیا این دین میتونه ما رو پیشرفت بده، از غربی‌ها جلو بزنیم؟ جدا از این جوابی که غربی‌ها هم زیاد پیشرفت نکردن، همچین هنری نکردن، تقش در اومده، آیا این دین میتونه ما رو نجات بده؟ نه تنها نجات میده، ما رو اداره کننده جهان قرار میده. چطور؟ جواب مختصر امشبش، نه این دین، دین فردی رو بذار کنار، بریم تصورمون رو از دین اصلاح بکنیم. دین یک سنت اجتماعی است، یک برنامه فرهنگی عمومی است. من انشاءالله فردا شب خدمت شما، انشاءالله، بگو انشاءالله، خواستم ببینم چقدر مشتاقید شما فردا شب من این بحث رو ادامه بدم. بگو انشاءالله. میخوام فردا بگم بسیاری از فعالیت‌های تربیت فردی اثر منفی داره. محیط رو درست کن. هی سیخونک به این درخت نزن. گل باید بدی، سیب باید بدی، هی لگد بهش نزن. هوا رو بهاری کن، این چوب خشک شکوفه میده. نوازشش هم نمیخواد بکنی، خودش این کارو میکنه. پاداش هم نمیخواد ازت. بهار کن، هوا رو براش درست کن. وقت امام شهید ما فرمود فرهنگ مثل هوای بهاریه، الهی دورت بگردن. بیشترین شخصیت دینی، عالم دینی که در مورد فرهنگ صحبت کرد آقا بود، آقای شهید ما. خوبم فهم نشد، فضا رو درست کن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ممنون تیم، هوای ما رو درست میکنی حسین. دیدی چی کار کرده؟ نگاه کن، ما رو دور هم جمع کرده. یه نمونشه. آیون خواهش میکنم، بانوان محترم، گرامیان، فردا شب تنهایی برای حسین گریه کنی اگه تونستی. برو حالت مناجاتی بگیر، خودت برای خودت یه گوشه روزه بخون، هلاک میشی به خدا. میگه حسین جمع سینه زنات کجان، جمع گریه کنات کجان. این چیه؟ اینو خواهش میکنم بشناسید، به منم بشناسونید. ای مردمی که، ای مردم میدان شهید تهرانی مقدم که خاک قدمهای خود شما رو باید به تبرک برداشت، چرا صد و خورده ای شب هست میدان رو رها نکردید؟ هر شب دور هم جمع شدید. چرا امام شهید شما، شما رو جمع کرد، بابا شما رو نورانی کرد، حالی بهتون داد، دلتون گرفت؟ خب باشه، تنهایی برو تو خونت حال کن، کتاباشو بخون. چرا نمیتونی تو خونه تنها بمونی؟ بیقرار میشی، میخوام بیام تو مردمت. ببین دورت بگردم. فلسفه نماز جماعت دیدی؟ نماز جماعت بناس همین باشه، نه مثل اتوبوس شرکت واحد بریم دوره هم دیگه بیایم بیرون. ازتون خواهش میکنم فردا شب نیاید تنها، یه شب تنها امتحان کن دیگه. هیئتی یا شما تنهایی حال نمی کنی؟ چرا میگی میخوام برم تو جمع؟ این چه کشش و جاذبه ایه؟ صد و خورده ای شب مردم دور هم جمع میشن، سر چهار راه دور هم جمع میشن، زود به هم نزدیک میشن، مثل قطرات آبی که کنار هم قرار میگیرن زود به هم ممزوج میشن. این حس جمعیت چیه؟ ما رو از فردیت در آورده. ای امام شهیدی که حس بد فردیت رو از ما گرفتی. روانشناس ها به من میگن، میگن دیگه مراجعه به ما کم شده، به ما زنگ میزنن، میگه من دیگه تراپی نمیام. میگه چرا؟ میگه میگم شبا میرم تو میدون حالم خوب میشه. حال خوب در جمعه. حسین ما رو جمع کردی. وقت امام امت امام با عظمت میگفت هیچ عاملی مثل حسین و خون حسین نمیتونه مردم رو دور هم جمع کنه. امام با عظمت. دیشب یه روزه بیرحمانه خوندم برات، نمیدونم واقعا اینجا بود کجا بود، همینجا بود که پیغمبر اکرم یه اجتماعی درست کرد، با همون اجتماع حسین رو کشتن. کاش از جای دیگه ای آدم آورده بود. پیامبر گفت دست هاتون رو به هم بدید، با هم متحد بشید. با هم متحد شدن حسینش رو کشتن در راه قتل حسین. با هم برادری کردن، فداکاری کردن. لا اله الا الله. پیغمبر یه جامعه ای درست کرد، گفت کاراتون رو با هم انجام بدید. با هم به خیمه های حسین حمله کردن، دو خیمه ها رو غارت کردن، هر چه کار کردن با هم انجام داد. تنها گیر آوردنت حسین. لا اله الا الله. یا ابا عبدالله دیگه نذار ما تنها بشیم، جمع ما رو با صفا تر قرار بده. یا ابا عبدالله نذار هزینه بدیم تا دور هم جمع بشیم، بدون هزینه با دوری تو با سخن از تو دور هم جمع بشیم. این شبها امام زمان رو یاد میکنن مؤمنین، خیلی قیمت داره ها. فقط حسین بگی دور هم جمع بشی خطرناکه، حتما باید سید الشهدا به شهادت برسه شما دور هم جمع بشید. بگو نه یا ابن الحسن، به یاد تو هم دور هم جمع میشیم، قربت تو هم ما رو دور هم جمع کرده. دعای ندبه اینو میگه، هل من معین فا اطیل معه العویل والبکا، هل من جزوع فا اصاعد جزعه اذا خلا. یه گریه کنی هست بشینه با هم گریه کنیم، تنهایی دارم دق میکنم یا ابن الحسن. خیلی دعای جالبیه دعای ندبه. آیا کسی هست زجه بزنه من تنها نباشم، میخوام در دوری تو یا ابن الحسن داد بزنم. سینه زنها رو دیدی مقابل هم میستن چجور شور میگیرن، جمعیتی که ایجاد میکن. الا لعنت الله علی القوم الظالم.